مصرف کدوم گروه از نوشیدنی ها و مواد غذایی در زمان اهدای خون مناسب نیست؟
خب اولا ما توصیه میکنیم که شب قبل از اهدای خون غذای پرچرب نخورید، چون میتونه حالا هم اختلال تون آزمایش خون به وجود بیاره، مانع اهدای خون بشه. در این حال بعد از اهدای خونم چای، قهوه، نوشیدنی‌های انرژیزا، خدای نکرده نوشیدنی‌های الکلی، اینا به خاطر حساب مشکلاتی که ایجاد می‌کنن به هیچ عنوان توصیه نمیشن. به خصوص حالا چای و قهوه و اون حالا بعضیا فکر می‌کنن انرژیزا بخورن مثلا سریع انرژیشون برمیگرده، اینا به خاطر پلی‌فنول، تانن و کافئینی که توشون هست میتونن جذب آهن رو مختل کنن و اثر معکوس بدن. بنابراین ترجیحاً ما میگیم که تا یک هفته بعد از اهدای خون مصرف این مواد رو به حداقل برسونین و در مقابل همون آب و آب میوه‌های طبیعی رو جایگزین کنین. نوشیدنی الکلی هم که حالا با توجه به اینکه هم شرعاً حرام است هم غلطه، اما حسب وظیفه این رو میگم، بجز اون مشکلات متعددی که برای سلامتی داره باعث کمخونی بدن هم از این مورد از لحاظ علمی میشه. بنابراین همچنان ما میگیم بهتره که تا یه هفته بعد از اهدای خون غذاهای خیلی پر کالری با ارزش تغذیه کم مثل فست فودها، دسرهای چرب، انواع چیپس و پفک که ما در حالت کلی هم البته اینا رو توصیه نمی‌کنیم، اما یک توجه ویژه تری بشه اینها رو پرهیز داشته باشن در مقابل از غذاهای تازه و گروه میوه‌ها و سبزی‌های پرفیب به میزان کافی و وافی مصرف کنن تا انشاءالله اون مواد از دست رفته جایگزین بشه.
بله، آقای دکتر حسین‌زاده، بزرگوارانی که در رژیم غذایی کاهش وزن هستن چه نکته‌ای رو باید توجه داشته باشن برای اهدای خون؟
ببینید، خب اولا ما معمولا زنان باردار، افراد آسیب پذیر، افراد سالمند، افرادی که رژیم‌های سخت لاغری رو دارن خیلی توصیه به اهدای خون نمی‌کنیم، اگر چون اینا خودشون ممکنه دچار مشکل بشن. اما بسیاری از افراد هم که رژیم‌های لاغری استاندارد رو البته تحت نظر مشاور یا متخصص تغذیه دارن میگیرن، منعی ندارن از این حیث، و در صورتی که از یک رژیم متعادل استفاده کنن اهدای خون هم براشون میتونه انجام بشه و مفید فایده هم هست.
بسیار خوب، پرسش های من تمام شد آقای دکتر حسین زاده. اگر نکته ای هست که باید اینجا مطرح بشه، ما شنونده هستیم در خصوص بایدها و نبایدهای مصرف نوشیدنی ها قبل و بعد از اهدای خون. چای و قهوه رو فرمودین که بهتر مصرف نشه، درسته؟
بله.
نوشابه های گازدار صنعتی هم که مصرف نشه، انرژیزا هم که اصلا، اما چای و قهوه چه اشکالی ایجاد میکنه؟
ببینید، عرض کردم در واقع اینها به خاطر محتوای تانن، پلی‌فنول ها و کافئینی که دارن تداخل دارن با جذب آهن، و از اونجایی که آهن به عنوان مهمترین و کلیدترین عنصر در اهدای خون برای ما مهمه و افت اون میتونه ایجاد سرگیجه و ضعف در افراد کنه، مصرف چای و قهوه باعث افت بیشتر آهن میشه، چون جذب آهن رو در واقع مختل میکنه. به همین دلیل ما به دنبال پر کردن منابع آهن هستیم دیگه. بنابراین توصیه میکنیم که این به حداقل تقلیل پیدا کنه. حالا تو عزیزانی که به هر حال به شکل سنتی ما ایرانی ها عادت به مصرف چای زیاد داریم،
اینه که وابستگیمون زیاد،
دقیقاً اینه که حالا ما مثلا میگیم تا یکی دو روز چای خیلی کم رنگ، و حالا هم به لحاظ محتوای چای کم رنگ باشه، هم به لحاظ اینکه تعداد دفعاتمون رو کم کنیم، به مرور به اون وضعیتی که عادت بهش داریم میتونیم برگردیم.
بسیار خوب، خیلی متشکر آقای دکتر حسین زاده. مطلبی باقی مونده در خصوص موضوع برنامه‌مون؟
نه، فقط ما اهدای خون رو به عنوان هم امری عرفی، هم شرعی، هم انسانی و هم در واقع بهداشتی پزشکی توصیه میکنیم به عزیزانی که میتونن در بضاعتشون است انشاءالله این کار رو انجام بدن، هم کمک میکنن به نجات جان یک انسان، همین که برای سلامتیشون بسیار مفید فایده است.
بعضی ها سالی 3-4 بار این اهدا رو انجام میدن که واقعا خوشا به سعادتشون، انشاءالله که همیشه سلامت باشن، خدا بهشون قوت بده. اما امروز هم یه فرصت خوبیه، یه تلنگری روز اهدای خون، که به این موضوع فکر بکنیم. اگر شرایطش رو داریم، اگر سالم هستیم، بیایم و با عشق و محبت بی منت زندگی رو به دیگران هدیه بدیم. خیلی متشکر از همراهی همه شما بزرگواران. آقای دکتر حسین زاده، بریم سراغ سوالهای دوستان شنونده که ازشون دعوت کردیم به 3102 بفرستن.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
آقای خلجی از تهران نوشتن: سلام، من صبح های زود که از خواب بیدار میشم احساس ترش شدن شدید در دهانم دارم، میلم به سمت صبحانه نمیره، آیا صبحا ماده غذایی خاصی مصرف کنم تا مشکلم رفع بشه؟
این یه اصطلاحی که از سال حدود 2009 ما باهاش برخورد کردیم به نام رایزز ریفلاکس، یا در واقع ریفلاکس برخیزنده است، که در بسیاری از افراد در صبحا دوچارش میشن که دیگه معمولا 20 دقیقه اول بعد از بیدار شدن دچار نوعی رفلاکس اسیدی میشن که شایع‌ترین علامتش هم این سوزش سر دل و یا احساس طعم ترش تلخ در دهانه
یا گرفتگی صدا. آقای دکتر،
بله، نارسایی بل این عزیزان ممکنه تجربه کنن، احساس چسبیدن غذا داخل لوله مری، درد هنگام بل یا حالت تهوع استفراغ تو امان، حتی بعضن تو مواردی درد قفسه سینه در ناحیه جناق،
بله،
به قول شما گرفتگی صدا یا گلودردها، سرفه‌های خشک، و در افرادی که آستمارن تشدید آستم و حتی ترشح بیش از حد بزرگ از جمله تجربیاتیه که این افراد باهاش مواجه میشن. خب برای اینکه این صبح‌ها با این احساس بیدار نشن، یه سری گام‌ها رو من میتونم به این عزیزان خاطر نشان کنم.
بفهم.
در وهله اول اینه که از 3 ساعت قبل از خواب سعی کنن چیزی نخورن. در گام دوم طوری بخوابن که بدنشون از کمر به بالا در سطح بالاتری نسبت به پاهاشون قرار بگیره. همینطور از غذاهایی که موجب رفلاکس اسیدی میشن دوری کنن، مثل قهوه، شکلات، سیر، پیاز، نعنا، غذاهای پرچرب مثل انواع فست فودها، غذاهای پر ادویه، به خصوص حالا در طول روز و به طور ویژه در وعده شام و آخر شبشون اجتناب کنن.
اینا مواردی که میتونه کمک کننده باشه برای اینکه صبح وقتی از خواب بیدار میشن اون احساس ترشی رو در دهانشون نداشته باشن، یا حالت ریفلاکس. بعد اگر اینا رو رعایت بکنن، این موردی که مطرح کردن آقای خلجی، مشکل بی اشتهاییشون و اینکه نمیتونن صبحانه مصرف کنن رفع خواهد شد؟
به طور حتم بخش زیادی از این مشکل مرتفع میشه. البته خاطر نشان کنم اگر با رعایت اینها و بعد از یک دوره مثلا 1 تا 2 هفته‌ای این مورد بهبودی حاصل نشه، خب قطعا بهترین کار مراجعه به فوق تخصص گوارش و کبد هستش که ممکنه از این حیث لاین دارویی و درمان دارویی به ایشون توصیه بشه. حالا ما داروهای مختلفی هم ممکنه عزیزان مثل داروهای مهار کننده پمپ پروتون یا آنتی اسیدها یا مسدود کننده های گیرنده اشتو رو بهشون دکتر گوارش توصیه کنه، که حالا در واقع میتونن با مراجعه به پزشک و معاینه و اون کارهای درمانی و ارزیابیایی که پزشک محترم گوارش میکنه برایشون تجویزهای خاص در نظر گرفته بشه.
بسیار خوب. آقای دکتر حسین زاده، شماره 0911-51-78 هم این پرسش رو برمون فرستادن. نوشتن: سلام، من چند وقت پیش آزمایش دادم، در آزمایشم کمبود ویتامین B12 مشاهده شد. میخواستم از کارشناس محترم برنامه بپرسم در کدام مواد غذایی B12 وجود دارد؟
خب منابع ویتامین B12 در واقع نگاه کلی در منابع پروتئینی و گوشتی نهفته شده است. به طور ویژه در انواع گوشت‌های قرمز، گوشت طیور و پرندگان، در ماهی‌ها و همینطور تخم مرغ وجود داره. یکی دیگه از منابع مهمش هم محصولات لبنیه، به خصوص شیر و پنیرهای کمچرب هم منبع خوبی از ویتامین B12 هستند.
بله، اگر که باز هم ادامه دار بود دیگه تداخلات دارویی و تجهیز مکمل ها صورت میگیره آقای دکتر؟
خب در موارد بله، خب باز هم ما اشاره کنیم در افرادی که منابع پروتئینی کافی ندارند، گوشت ها رو کمتر مصرف میکنن،
گروه هایی
مثل خام گیاهخوارها و گیاهخوارها، بله این کمبود محتمل تره که در اون صورت ما مکمل های در واقع ویتامین B12 رو هم به شکل خوراکی و هم به شکل تزریقی در موارد حاد که کمبود بسیار زیاده برای این عزیزان تجویز میکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسین زاده از حضور شما و آگاهی بخشی مفید و ارزشمندتون در این برنامه. هم مثل همیشه با شما خداحافظی میکنم تا فرصت های آینده.
خواهش میکنم، آرزوی سلامتی برای همه عزیزان رو دارم.
دعا درود بر شما. شنوندگان محترم، از همراهی شما سپاسگزاریم. آماده دریافت پرسشاتون هستیم. لطفاً پیامک ارسال کنید به 30102. همکاران برنامه، همراهان شما، تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار راهده غفاری، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. خداحافظ تا فرصت بعدی.
توجه تجار، کسبه، سرمایه گذاران و هموطنان در سراسر کشور، با توجه به موفقیت تجاری نمایندگی های اعطا شده در بیش از 8 استان و استقبال و درخواست شما عزیزان، مهد فرش فاز دوم اعطای نمایندگی های خود را آغاز کرد. با اخذ نمایندگی مهد فرش از امتیازاتی نظیر تأمین کالا، تبلیغات اختصاصی، امنیت در تجارت، اشتغال زایی، امکان فروش اقساطی بلند مدت، حمایت و پشتیبانی تجاری و ده ها مزیت دیگر برخوردار شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی به نشانی www.mahdfarsh.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 021-71-333-888 تماس حاصل فرمایید و عضو خانواده بزرگ مهد فرش شوید.
ایران مهد فرش است.
بیبی منو، لنت دراز، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. با هفته 150,000 تومان تلویزیون 50 اینچ بخر. خرید اقساطی راحت از مرجع تخصصی لوازم خانگی بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت. شهر لوازم خانگی.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامون، حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون، حسین من.
فصل عزا آمد دل غم گرفت، خیلی دل خوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکردم؟
شور آشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه ای به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای بروی چشم من گسترد خیش، شادیم بخشیده از اندوه بیش. همچو بارانی که شوید جسم خاک، هستیم زالودگی ها کرده پاک، این دل تنگ من و این دوده او در شبستان زخم های چند گروه. عشق چون در سینه‌ام بیدار شد، از طلب پا تا سرم ایثار شد، عشق دیگر نیست این خیرگیست، چلچراغی در سکوت و تیرگی. این دل تنگ من و این دوده او در شبستان زخمهای چند گرود، این فضای خالی و پرواز با این شب خاموش و این آوازها. ای مرا با شورش را میخته، این همه آتش به شعرم ریخته، چون تب عشقم چنین افروختی، لاجم شعرم به آتش سوختی.
شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده.
سپاسگزارم از همراهی شما بزرگواران تا این لحظه با برنامه‌های رادیو سلامت. برنامه بعدی ساحل آرامش هست که تقدیم حضورتون خواهد شد. با آرزوی داشتن آرامش در زندگی هاتون، بنده به اتفاق همکارانم در این نوبت کاری از محضر شما خوبان خداحافظی میکنیم و دعوت میکنم شما همراه برنامه ساحل آرامش باشید. روز خوش.
ساحل آرامش.
همی چرا امشب انقدر اصرار کردی زود از خونه مامانم اینو بلند شیم؟ تازه شام خورده بودیم، خیلی زشت شد.
خب خسته بودم و سله نداشتم بمونم.
خب همه مثل تو از سر کار اومده بودن و خسته بودن، اما هیچ کس زود از سر سفره بلند نشد. تو حتی صبر نکردی سفره جمع بشه، زود کتتو برداشتی خدافظی کردی.
خیلی بی‌انصافی بابا. توقع داشتی بازم اونجا بمونم با اون خانواده‌ات، با اون حرفاشون؟
کدوم حرفاشون؟ چرا واضح حرف نمیزنی؟
خودت بهتر میدونی، اصلا من دیگه اونجا نمیام، اصلا ارزش اعصاب خرد شدن نداره.
چی میگی؟ چرا انقدر کنایه میزنی؟ خب درست بگو چی شده، از چی ناراحت شدی؟
ببین یه خورده فکر کن، خودت متوجه میشی.
من چیزی متوجه نشدم، خودت بگو.
تو هم مثل خانواده‌ات دیگه، خودت زدی به اون راه.
داری خیلی ناراحتم میکنی، لطفا به جای گوشه و کنایه زدن حرفتو بزن.
ولش کن بابا، اصلا من حوصله ندارم.
همیشه همینطوری، یه چیزی میگی متلک میندازی آدمو میچزونی بعدش بیخیال میشی. اینطوری هیچ وقت به نتیجه نمیرسی.
بس کن دیگه بابا، حوصله ندارم.
حضور عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. خب در این قطعه نمایشی شنیدید که یک زن و شوهر چه مشکلی رو با هم دارن و خانمی که عنوان میکنن همسرشون توی صحبتاشون خیلی گوشه کنایه میزنن، خیلی تیکه میندازن و به شدت ایشون رو ناراحت میکنن. یکی از موضوعات خیلی خیلی مهم در گفتگو و در زندگی های روزمره ما یا روزانه ما واقعا اینه که قبلا هم صحبت کردیم راجبش، که شفاف و واضح صحبت بکنیم. این که من بخوام با تیکه و کنایه و گوشه و متلک به طرف مقابلم متوجه کنم که چه دلخوری ازش دارم یا چه نگرانی دارم نسبت به اون موضوع، واقعا میشه یک رفتار منفعل پرخاشگر. یعنی که من به جای اینکه بیام برخورد صحیحی داشته باشم، به شکل انفعالی خشممو در تیکه انداختن به طرف مقابلم نشون میدم یا به دیگری که در ارتباط با منه، ولی به هیچ عنوان نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. یعنی تیکه انداختن یا گوشه اومدن، اینکه فلان کارو کردی، همونطور که در نمایش شنیدید که خانومی هستن که همسرشون این گونه گفتگو میکنن، مثلا ناراحتی داشتن از پدر مادر ایشون یا یه مشکلی تو خانواده ایشون اتفاق افتاده، با تیکه برمیگردم میگه بابا خب دیگه معلومه خانواده چجوری هن دیگه. ببینید، ما اگر ایرادی میبینیم، اگر مشکلی میبینیم، اگر میخوایم واقعا گفتگو کنیم که نتیجه بگیریم، خب این کار درست نیست. یه موقع نه، دلمون نمیخواد نتیجه بگیریم، فقط میخوایم یه پتک داشته باشیم که مرتبا بزنیم تو سر طرف مقابلمون. تو که خانوادت اینجوری هن، تو که من میدونم اصلا رفتار تو یادته چی کار کردی. ببینید، اینها واقعا نه اجازه میده یک رابطه مناسب برقرار بشه و یک رابطه صحیح عاطفی رو دو نفر با هم برقرار بکنن، نه اینکه اجازه میده این رابطه بتونه طولانی بشه. یعنی شاید واقعا طرف مقابل خسته بشه، چقدر تیکه، چقدر گوشه کنایه. ما آدم ها به شدت میتونیم مستقیم، واضح و رک صحبت کنیم، ولی مؤدبانه، محترمانه و دوستانه. قرار نیست کسی رو برنجونیم، قرار نیست تحقیر کنیم، قرار نیست تمسخر کنیم، ولی میتونیم اگر روی یک موضوعی مشکلی داریم، مثل همین نمایشی که شنیدیم، خب خانوادهشون حالا یه موردی داشتن، میتونستن به راحتی همسرن دیگه، باشون عنوان بکنن عزیزم خب این مشکلی که به وجود اومده توی خانواده یکم مشکل به نظر من حادیه، حالا اگه ما کمکی از دستمون بر میاد که انجام بدیم، اگر نه که خب خیلی هم خودمون رو وارد نکنیم که نخوایم خدای نکرده دوچار مشکل بین خودمون بشیم، تا اینکه این حرف رو به این گونه انتقال بده. بابا تو که معلومه دیگه، شنیدم دیگه، دیدم دیگه، ولش کن ولش کن، اصلا راجبش صحبت نکنیم. یا خیلی موارد ببینید در جامعه ما یا در فرهنگ ما واقعیت اینه که زیاده این موضوع، یعنی اگر کسی نمیتونه حرفشو مستقیم بزنه با گوشه و کنایه به طرف حالی میکنه که خب ببین من نسبت به این مشکل تو الان این مسئله رو دارم، این ایرادو عنوان میکنم. چرا ما وقتی با هم مهربانیم، وقتی میتونیم با هم دوست باشیم، واقعا دوتا دوست چرا نمیتونن با هم حرف بزنن؟ فرقی نمیکنه دوتا همسرن، دوتا همکارن، دوتا دوست صمیمین، پدر و مادر و فرزندن، خواهر و برادرن، هیچ فرقی نمیکنه. وقتی که میشه یک ارتباط صحیح داشت که در اون رابطه ما بتونیم روشن واضح صحبت کنیم، تیکه نیاییم و طرف مقابلمون رو نرنجونیم، واقعا چه مشکلی داریم که میخوایم برنجونیمش؟ گاهی ما متاسفانه اصلا دلمون میخواد این کار بکنیم، یعنی انگار یه جور انتقامگیریه، یه جور یک احساس منفیه یا یک احساس خشمیه که داریم به این گونه بروزش میدیم، چون راه دیگه ای رو نه بلدیم، یا اینکه اگرم بلدیم میگیم نه اگه انجامش بدیم این اتفاق میفته، در حالی که بسیار راه غلطیه. اصلا ما نمیتونیم در گوشه و کنایه فرد مقابلمون رو متوجه موضوع بکنیم، پس بهتره در یک گفتگوی مناسب دو نفر با هم وقتی نشستن واقعا بدون گوشه و کنایه، بدون مطلق گفتن به همدیگه و بدون تحقیر و تمسخر همدیگه واقعیت ها رو عنوان بکنن، از چی دلخورن، چه اتفاقی افتاده ناراحتشون کرده، اصلا چه احساسی دارن راجع به اون موضوع. اگر اون جریان در منزل پدر مادر حالا یا آقا یا خانم اتفاق افتاده، واقعا چه احساسی رو در اونها ایجاد کرده؟ آیا احساس بدی بوده؟ این احساس منفی رو چطور ما میتونیم کنترلش کنیم؟ چطور میتونیم کاهشش بدیم، تعدیلش بکنیم که برای دفعه بعد نمونه؟ یک گفتگو که ما میخوایم نتیجه مطلوبی برای ما داشته باشه، یعنی آرام بخش باشه و واقعا هر دو حس خوبی بعد از گفتگو داشته باشن، اینه که بدون هیچ تیکه و کنایه‌ای بشینیم کنار هم، روبروی هم، شفاف و واضح و روشن نظراتمون رو عنوان کنیم. اما یادمون باشه 3 نکته مهم: مؤدبانه، محترمانه و دوستانه هر اعتراضی یا هر مشکلی که وجود داره در رابطه. خب دوستان عزیز، الان درباره تمرینی که مربوط به این موضوع میخوام خدمتون عرض کنم که چگونه ما این تمرین رو شروع بکنیم. بیاید شما یه لیستی تهیه بکنید از اینکه جمله هایی که بیشتر به شما اعتراض شده که گفتن که تو چنقدر کنایه میزنی؟ تو چنقدر تیکه میای؟ شاید گاهی آدم خودش متوجه نیست که واقعا جمله هاش و اون کلماتی که داره استفاده میکنه یه تیکه است، چون طرف مقابل ما نمیدونیم چه برداشتی میکنه. اونها رو بنویسید، بررسی کنید خودتون و بگذارید خودتون رو جای طرف مقابل. اگر یک چنین کلمه هایی برای شما استفاده بشه، یعنی از زاویه دید اون شخص مقابلتون اینها رو نگاه بکنید، آیا میپسندید یا نمیپسندید؟ همینو که بررسی کنید، سعی کنید در برابر اون تیکه هاتون که حالا ممکنه اصلا عادت شده باشه، جمله های مثبت و مؤدبانه ای رو مطرح کنید برای اینکه منظور خودتون رو برسونید به هر شکلی که هست، یا اعتراض یا شکایت، یا خیلی هم ممکنه اصلا یک نکته مثبت باشه، هر آنچه که هست. ممنونم، خدا نگهدارشون.